بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حماس بر سر پیشنهاد آشتی با فتح با مصری ها گفتگو می کند. وزیر دفاع آمریکا زمان بندی برای خروج از افغانستان را خطا خواند. رزمایش موشکی سپاه پاسداران آغاز شد. ساعت 19 به وقت ایران، یک شنبه 27 سپتامبر 2009 میلادی، پنجم مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله شامگاهی. در آغاز محمد زرقامی با تازه ترین خبرها.
رهبران گروه اسلامی فلسطینی حماس قرار است این هفته با مقام‌های مصری درباره پیشنهادهای آشتی و مصالحه با گروه فتح گفتگو کنند. ریاست هیئت حماس را خالد مشعل، رهبر این سازمان که در سوریه اقامت دارد، به عهده خواهد داشت. به گفته سخنگوی حماس، گفتگوها روز دوشنبه آغاز خواهد شد. جنبش فتح سرزمین‌های اشغالی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن را اداره می‌کند و حماس از سال 2007 میلادی کنترل نوار غزه را در اختیار گرفته است. دو منطقه‌ای که فلسطینی‌ها امیدوارند پس از صلح با اسرائیل کشور خود را در آن برپا کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید زمانبندی برای پایان دادن به عملیات نظامی آمریکا در افغانستان یک اشتباه است. رابرت گیتس افزود خروج زود هنگام آمریکا از افغانستان ممکن است از سوی طالبان و القاعده یک پیروزی قلمداد شود، همانطور که خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 میلادی پس از 10 سال حضور در افغانستان به سخره گرفته شد. وزیر دفاع آمریکا در حال این سخنان را در شبکه خبری CNN بیان کرد که باراک اوباما در حال بررسی استراتژی کابینه‌اش درباره افغانستان است و پنتاگون نیز پیشنهاد افزایش نیروهای اعزامی به آن کشور را بررسی می‌کند. صبح امروز یک شنبه رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با شلیک موشک‌های کوتاه برد و میان برد آغاز شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این رزمایش قرار است فردا بار دیگر موشک شهاب 3 نیز پرتاب شود. گفته می‌شود این موشک که 2000 کیلومتر برد دارد، می‌تواند اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را هدف قرار دهد. این رزمایش موشکی که پیامبر اعظم 4 نامیده شده، در حالی امروز آغاز شد که ایران در رابطه با پرونده هسته‌ایش از سوی دولت‌های غربی تحت فشار قرار گرفته است. قرار است این هفته سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با نماینده گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند و سرانجام اینکه برگزار کنندگان فستیوال فیلم زوریخ اعلام کردند رومن پولانسکی، کارگردان لهستانی فرانسوی، هنگام ورود به سوئیس توسط پلیس این کشور بازداشت شده است. دلیل بازداشت آقای پولانسکی حکم جلبی است که 31 سال پیش به سبب برقراری رابطه جنسی با دختری 13 ساله در آمریکا علیه او صادر شده بود.
محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. شلیک موشک‌های کوتاه برد و میان برد شهاب 1 و 2 امروز و خبر شلیک موشک دور برد شهاب 3 در روز آینده زیر نگرانی جامعه بین‌المللی از اعلام خبر احداث دومین تأسیسات ویژه غنی‌سازی اورانیوم در ایران خط کشیده است. از رویارویی سپاه و بسیج در جمهوری اسلامی یاد می‌کنیم. نه رویارویی رزمی که رویارویی مالی در بزرگترین معامله تاریخ در بورس تهران. معامله بر سر مخابرات ایران، گوشی دستتان باشد. تقلب، سرقت، سرقت، تقلب. فهرست متهمان به تقلب و سرقت در کابینه محمود احمدی نژاد طولانی تر می شود. متهم این بار استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در مقطع دکترای اوست. صدای دیگر همراه رویا کریمی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. روز یکشنبه امروز با فروش 51% از سهام شرکت مخابرات ایران، بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران انجام گرفت. در این داد و ستد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای نخستین بار در برابر بسیج سفارایی کرده بود پیروزمندانه از میدان بیرون آمد. از این پس کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از دو شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام سهامدار عمده مخابرات ایران خواهد بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا و شنود این معامله تاریخی.
بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با فروش سهام شرکت مخابرات رقم خورد. کنسرسیوم اعتماد مبین که سهام عمده آن را بنیاد تعاون سپاه در اختیار دارد، توانست در رقابت با شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که آن هم متعلق به نیروی مقاومت بسیج سپاه است، پیروز شود و 51% از سهام مخابرات ایران را به چنگ آورد. روز یک شنبه پایگاه اینترنتی بورس تهران از فروش نزدیک به 23 میلیارد سهم شرکت مخابرات به ارزش بیش از 77 هزار میلیارد ریال خبر داد. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس.
پدیده ای که امروز اتفاق افتاد و یک شرکت بسیار بسیار استراتژیک یعنی بلوک مخابرات ایران به اصطلاح خصوصی سازیش عملی شد، میبینیم بیش از پیش واحدهای وابسته به نیروهای مسلح ایران هستند که در این شکل از خصوصی سازی وارد میشن و نقش اصلی رو بازی میکنند.
اندکی پیش از عرضه سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران اعلام شد که رقیب سوم یعنی شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان کبیر یزد خود از رقابت با دو شرکت دیگر که هر دو وابسته به سپاه پاسداران هستند کناره گرفته است. پیشتر روزنامه تهران امروز به نقل از منابع آگاه نوشته بود سهامدار مخابرات کاملا مشخص است و این سهامدار نهادی جز بنیاد تعاون سپاه نخواهد بود. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس که نوشته‌هایی از او درباره دخالت سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد ایران به چاپ رسیده است، در این باره می‌گوید:
نفس قانون اساسی این هست که سپاه پاسداران به کمک بازسازی کشور بیاد، نه اون که به جای شهروند و بخش خصوصی قرار بگیره. سپاه پاسداران این کارو که نمی‌کند، هیچ آنجایی هم که بخش خصوصی و مناقصه و رقابت نسبتاً آزاد توانسته است امتیاز و قرارداد به کسی بده، اونو با زور میگیره. در حقیقت این حتی نفس قانون اساسی است.
نایب رئیس شرکت بورس اوراق بهادار تهران اوایل شهریور ماه گفته بود عرضه بلوکی سهام مخابرات نشان دهنده عزم جدی دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. اما فریدون خاوند میگوید عرضه سهام دولت به شرکت‌های شبه دولتی یا نیروهای مسلح را نمیتوان خصوصی سازی دانست.
به نظر میاد یک نوع رقابت پذیرفته شده بین همین شرکت‌های شبه دولتی یا در واقع همین شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح ایران، منتها به این خصوصی سازی نمیگویند، چون که در کشورهایی که خصوصی سازی به مفهوم واقعی کلمه اتفاق میفته، راه باز میشه برای اینکه سرمایه گذاران بخش داخلی و همینطور سرمایه گذاران بخش خارجی بتوانند در شرایط عادی دستیابی پیدا بکنند به سهام کارخانه هایی که برای خصوصی سازی عرضه میشند، و این در شرایط فعلی جمهوری اسلامی وجود نداشته و به احتمال زیاد با توجه به شرایط خاص سیاسی در آینده نزدیک هم وجود نخواهد داشت.
جز به دست آوردن سهام مدیریتی مخابرات ایران، سپاه پاسداران هفته گذشته توانست مجوز تأسیس یک بانک را هم به دست آورد و بدین ترتیب اینک این نهاد نظامی در عرصه هایی چون معاملات بزرگ نفت و گاز، صنعت مخابرات، صنعت بانکداری، بازار سرمایه و فعالیت هایی چون سدسازی و اسکله‌داری و نیز خدمات فرودگاهی حضور فعال دارد.
علیرضا کرمانی، سپاه مخابرات ایران را خرید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه امروز افشای تأسیسات به گفته او پنهانی جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم را عامل تشدید مجازات و تحریم حکومتی دانست که پیشاپیش به گفته او دستخوش تفرقه‌های سیاسی و اجتماعی عمیقی است. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نگرانی از ساخت دومین تأسیسات ویژه غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر یادآور شد که زمان انتخاب برای سران جمهوری اسلامی فرا رسیده است. انتخاب وفاداری به تعهدات بین المللی یا رفتن زیر بار سنگین تحریم و مجازات های بیشتر. مجازات هایی که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آنها به عنوان فلج کننده یاد کرده است. امیر زمانی فر از رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید که از ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران نگران است. 44مین رئیس جمهوری آمریکا که با شعارهایی چون گفتگوی مستقیم با جهان اسلام و رهبران ایران کارش را آغاز کرد. حالا اوباما از ایران می‌خواهد میان عمل به تعهدات بین‌المللی و یا رویارویی با فشارها و تحریم‌های شدیدتر یکی را برگزیند. تحریم‌هایی که تاکنون 3 دوره از آنها از سوی سازمان ملل بر ایران اعمال شده است. باراک اوباما نزدیک به 2 ماه پیش گفته بود برای گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران و اینکه این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت باید منتظر روزها و هفته‌های آینده بود. حالا شاید همان روزهایی باشد که رئیس جمهوری آمریکا منتظرش بوده. اول اکتبر زمانی است که کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با ایران مذاکره خواهند کرد. مذاکره که آنها میگویند بر سر برنامه هسته‌ای خواهد بود، ولی ایران میگوید حاضر نیست در این مورد خاص با کسی بحثی کند. در این میان هستند صاحب نظرانی که معتقدند خودداری ایران از بحث بر سر برنامه هسته‌ای باعث تشکیل جبهه‌ای متحد علیه برنامه هسته‌ای تهران خواهد شد. مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
بزرگترین فاکتوری که باعث میشه یک جبهه مشترک علیه ایران به وجود بیاد در اصل عملکرد خود جمهوری اسلامی است. عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا سیاست آقای اوباما در ارتباط با جلب کشورهای مثل روسیه و چین خب به یک پیشرفت‌هایی به اصطلاح نائل بشه که اگر رفتار جمهوری اسلامی غیر از این بود بیشک نمی‌شد.
اوباما میگوید در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌ها باید تشدید شود. رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش در یک کنفرانس خبری گفته بود که حوادث پس از انتخابات در ایران بر گفتگوی مستقیم یا دیپلماسی با تهران تأثیر خواهد گذاشت. اما به راستی اعتراضات میلیونی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران چه تأثیری بر جهان گذاشته است؟ فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، معتقد است اگر تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اقشاری از مردم به این شعار احمدی نژاد که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست باور داشتند، رویدادهای پس از انتخابات بسیاری از معادلات را برهم زد و تفاوت‌هایی هم به وجود آورد.
تفاوتی که به لحاظ سیاسی در رابطه بین‌المللی ایجاد شده این بود که احمدی نژاد در دوره قبلی میگفت که من از طریق ایستادگی در مقابل خارج میتونم یه مقداری بسیج داخلی بکنم، حمایت داخلی بکنم و این فشاری که جامعه بین‌المللی من به شما میارم متکیست بر یک حمایت داخلی. امروز احمدی نژاد نمیتونه یک همچین پروژه‌ای رو به جامعه جهانی بفروشه و از موضع بسیار بسیار ضعیف‌تر داره برآمد میکنه که حق مسلم است. در داخل وقتی این پشتوانه از احمدی نژاد گرفته میشه، به نظر من موضعش در عرصه بین‌المللی در این دوره جدید بسیار بسیار ضعیف‌تر یا اصلا غیر قابل دفاع خواهد شد. عموم طیف سبز سخنگویانش مطرح کردن و مطرح میکنن که جامعه بین‌المللی ایشون نماینده ما نیست و این تغییر در ایران پیش میاد، لذا تعهداتی که ایشون میپذیره رو به عنوان تعهدات ما ملت ایران به حساب نیارید.
فرخ نگهدار بود، تحلیلگر سیاسی در لندن، که اعتقاد داشت اعتراضات پس از انتخابات در نحوه تعامل غرب با ایران مؤثر است، نظری که مهرداد خانساری آن را رد میکند.
شما در نظر بگیرید که موقعی که کشورهای خارجی میان و در ارتباط با یک مملکتی مثل ایران میخوان وارد مسائلی از قبیل تحریم و اینجور چیزا بشن، فاکتورهایی که باعث میشه اونها دست به یک چنین اقدامی بزنن الزاماً با مسائل داخلی ایران ارتباط مستقیم پیدا نمیکنه. سیاست خارجی اختصاصاً به اون مسائلی میاندیشه که براش مهمه و با اون حکومت‌هایی به اصطلاح کار داره که به هر حال سر کار هستن. حالا چگونه سر کار آمدن یا وضع اوضاع مشروعیتشون در داخل چی هست، اون یه امر مختلفیه. لذا من فکر نمی کنم که در نهایت این اتفاقاتی که در ایران در ظرف چند ماه گذشته رخ داده تأثیر فوق‌العاده زیادی در اون تصمیماتی که در قبال ایران باید گرفته بشه بگذاره.
کارخانه غنی‌سازی اورانیوم چه با موافقت غرب همراه باشد چه با مخالفت آن، در نزدیکی شهر قم در حال راه اندازی است و به گفته رئیس دفتر آیت الله خامنه ای به زودی عملیاتی خواهد شد. حالا باید ماند و دید در جلسه اول ماه اکتبر، نهم مهر ماه، میان ایران و نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان چه خواهد گذشت.
امیر زمانی فر گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. محمود احمدی نژاد آنچه را دستاوردهایش از سفر به نیویورک خواند در مجموع خوب توصیف کرد. اما در این زمینه که همزمان با سخنرانی او بسیاری تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ترک گفتند، خاموش ماند. آقای احمدی نژاد از سوی دیگر ترجیح داد که از تظاهرات انبوه معترضان به او در نیویورک صرفاً به اشارتی بسنده کند. در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا، مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفته‌های آقای احمدی نژاد در مثبت خواندن سفرش به نیویورک را ارزیابی می‌کند.
من نمی‌دونم کلمه موفقیت از آقای احمدی نژاد چگونه تعریف میشه. ما در 4 سال گذشته هزینه‌ای که کردیم، آنچه که به دست آوردیم 3 تا قطعنامه در شورای امنیت و در آستانه قطعنامه 4 قرار گرفتن. آنچه که آقای احمدی نژاد دنبال کرده در عنوان شعارهای تو خالی و از عنوان مدیریت جهان و یا بحث هولوکاست، برای ما دستاوردی جز یک قطعنامه و در آستانه تحریم جدی قرار گرفتن نداشته. فراموش نکنین که بیش از 10,000 نفر در سفر اصلی به ایشون به نیویورک در برابر هتل و در برابر سازمان ملل تظاهرات کردن که جز تظاهرات کم نظیر اعتراض‌آمیز در شهری مثل نیویورک هست. من میخوام به نکته مهمتری اشاره کنم، اونم این هستش که شاید همین فشارها باعث شد که آقای پرزیدنت اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا، بیاد بشینه در شورای امنیت و قطعنامه‌ای بر علیه آری‌سازی جهان از تسلیحات اتمی و عدم دستیابی کشورهای نظیر ایران و کره شمالی که متأسفانه با فشار روسیه و چین از قطعنامه حذف شد تصویب بکنه و بلافاصله فردای همون روز به همراه همتایان فرانسوی و انگلیسی خودش رسما بر علیه دولت ایران مصاحبه کنه. آیا این دستاورده؟ اگر دستاورده، من فکر میکنم که مثبتش رو باید برداشت، یک منفی در کنارش گذاشت.
در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد بودیم که شمار قابل توجهی از کرسی‌های کشورها خالی بود و نمایندگان کشورهای هیئت‌های کشورهایی که در مجمع عمومی حضور داشتند خارج شدند. فکر می‌کنید که این نشانه چه چیزی بود؟
یکی از دلایلش اینه که آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته که این پنجمین سفرش هست، در 4 سفر گذشته خودش صحبت‌هایی کرده که از نظر دیپلمات‌ها دور از شأن یک رئیس جمهور هست. بنابراین به عنوان اعتراض به این سخنان گوش نمی کنن. و دومیش البته از همه مهمتر و شاید از عامل اول مهمتر باشه این هستش که آقای احمدی نژاد رو کشورهای بسیاری دیگه به رسمیت نمی شناسن. حوادثی که بعد از انتخابات ایران اتفاق افتاده و همونجور که اشاره کردم و تظاهرات 10,000 نفر در برابر سازمان ملل متحد که فریاد می زدن رأی ما کجاست و احمدی نژاد رو جمهور ما نیست، به هر صورت این کشورها رو تحت فشار قرار می ده.
آیا فکر میکنید مواضعی که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر داشته، از جمله در مورد هولوکاست یا سایر مسائل، تاثیرگذار بوده در اینکه کرسی صندلی ها خالی باشه؟
قطعاً در واقع خالی شدن صندلی ها بازتاب تفکرات آقای احمدی نژاد در 4-5 سال گذشته بوده.
فکر میکنید که کلاً این اتفاق، یعنی خالی شدن کرسی های هیئت های نمایندگی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بعد بحث پرونده ای هست که تحت شعاع قرار داد خیلی از مسائل رو در روز پایانی حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک، فکر میکنید که چه تأثیری بر موقعیت سیاست خارجی ایران یا جایگاه ایران در جهان خواهد داشت؟
جایگاه مستحکمی نداشتیم ما. آقای احمدی نژاد با چانه‌زنی هسته‌ای ایران رو در صدر اخبار قرار داد و فکر کرد که در موقعیت برتر قرار داده. در واقع این گول زدن افکار عمومی، موقعیت برتر یک سیاست خارجی این هستش که به کشوری احترام قائل بشن، در نظام بین‌الملل به بازی بگیرنش. ببینید عربستان سعودی الان جزء کشورهای گروه 20، یعنی کشورهایی که قرار دنیا رو اداره بکنن به لحاظ اقتصادی و به مشورت 8 کشور صنعتی بزرگ فراخونده بشن. کرسی که ما از دست دادیم، کرسی که باید در اختیار ما قرار میگرفت، نه در اختیار عربستان سعودی. عربستان سعودی به لحاظ ژئوپلیتیک توانایی حضور در این صندلی رو نداره. اما مدیریت سیاست خارجی غلط ما به شعارهایی که ما دادیم و بازیهایی که ناشی از بی‌درایتی و ماجراجویی بوده ما در منطقه به راه انداختیم باعث شده که این صندلی رو از ما بگیرن و به عربستان سعودی پیشکش بکنن. من نمیدونم چجوری میشه اینا رو اسمش گذاشت موفقیت.
مسعود سفیری تحلیلگر و ارزیابی سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک. ساعت 11:50 به وقت نیویورک، 19:20 به وقت ایران. وقت شنیدن دیدگاه های شما. کاغذ و قلم بیاورید. شماره پیامگیر ما را هم می توانید بنویسید تا شما نیز دیدگاه هایتان را از فردا، از رادیو فردا، با دیگران در میان بگذارید. در پی دیدگاه های شما از جمله از متهم شدن یک وزیر دیگر محمود احمدی نژاد به تقلب و سرقت علمی خواهیم گفت و رویا کریمی به صدای دیگر خواهد پرداخت.
آقای احمدی نژاد آنچه که در سازمان ملل میگوید با آنچه که در متن جامعه ایران میگذرد مثل فاصله زمین تا آسمان است.
خواستم پیغامم رو به آقای احمدی نژاد برسانید و به او بگویید در مسئله هسته‌ای کوتاه نیاید، چون ما در چند قدمی موفقیت به انرژی هسته‌ای هستیم و نیز اگر کشورهای اروپایی اینقدر نگران مسئله هسته‌ای ما هستند، چرا نگران زرادخانه‌های اسرائیل و آمریکا و فرانسه و آلمان و چین و پاکستان و هند نیستند؟ آقای احمدی نژاد از خودتان ضعف نشان ندهید، چرا که به زودی گروه 5+1 میشود 5+2، یعنی کشور ما هم جزو 6 قدرت هسته‌ای برتر دنیا خواهد شد.
امیدوارم که سران سایر کشورها احمدی نژاد را جدایی از مردم ایران بدانند. بعد این که سالن سازمان ملل تقریبا خالی بود ما هم خوشحالیم. شایان هستم از بوشهر.
آقای احمدی نژاد مثل یک عروسک میمونه که به دست آقای خامنه ای کنترل میشه. خود بنده انتقاد دارم از نظام جمهوری اسلامی و مسبب تمام این فجایع رو از چشم آقای خامنه ای میبینم. جناب آقای خامنه ای بترس از اون روزی که بخوای جواب تمام این خونهایی که به ناحق به زمین ریخت رو پس بدی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212 41 13.
گوش به زنگ تلفن های شما. فهرست نام وزیرانی که به سرقت علمی متهم شدند در جمهوری اسلامی اندک اندک طولانی تر می شود. به گزارش روزنامه لیبراسیون فرانسه، تازه ترین نام در این فهرست نام حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی است که از او به عنوان استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در مقطع دکترا گرفتن او یاد می شود. نام علی کردان که تقلب بودن مدرک دکترایش حتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز اثبات شد، اندک اندک در برابر نام علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن، کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری و حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت محمود احمدی نژاد رنگ می بازد. آنچنان که میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، این گفته دکتر گرجی پژوهشگر ایرانی روز به روز قوت بیشتری می‌یابد که قضیه سرقت و جعل علمی وزرای کابینه محمود احمدی نژاد به لجنزاری می‌ماند که هرچه بیشتر به همش زنند گندناکی آن بیشتر پدیدار می‌شود. میرعلی حسینی.
روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس زیر عنوان یک وزیر ایرانی دیگر دانشمند و متقلب می نویسد حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری به همراه دو ایرانی دیگر به نامهای حسن زیاری و محمد خبیری بخشهایی از مقاله های یک استاد دانشگاه به نام کریستوف کلرمون و یک همکار کانادایی او را که قبلاً در مجله به نام ترانسپورت در لیتوانیا متعلق به دانشگاه صنعتی ویلنیوس چاپ شده کپی برداری و به نام خود چاپ کردند. ماجرا از این قرار است که پس از انتشار این مقاله در بخش مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت تهران، شماری از دانشمندان ایرانی با حفظ امضا با فرستادن ایمیل برای کریستوف کلرمون او را از این کپی برداری مطلع می کنند. دانشمندان ایرانی که کریستوف کلرمون را می شناسند در ایمیل خود بخشهایی از مقاله ویرا که حمید بهبهانی و شرکای تألیفش کپی برداری کرده و به نام خود به چاپ رساندند برای او می فرستند. کریستوف کلرامون با نهایت شگفتی در میابد که دوستان ایرانیش بخشهایی از مقاله حمید بهبهانی را به صورت رنگی علامت گذاری کردند که در واقع کپی برداری شده یک کامل مقاله های او و همکار کاناداییش جری فوربز است. بخشهایی شامل پاراگراف های کامل و ارقام درباره سیستم شبکه شهری. لیبراسیون در این راستا می‌افزاید تنها دانشمندان ایرانی نزدیک که از چند و چون کار آگاهی داشتند توانستند این اطلاعات را برای مؤلف اصلیش بفرستند و بدین ترتیب در عملیات علیه دولتی که آنها آن را به واسطه ی تقلب در انتخابات نامشروع می‌دانند سهیم شوند. به نوشته لیبراسیون فرستندگان ایمیل یا از پیش در جریان این کپی برداری بودند یا به آن شک بردند، چون مقاله علمی آقایان بهبهانی، زیاری و خبیری در سال 2006 منتشر شده و مطالب کپی برداری شده در سالهای 2002، 2003 و 2004. لیبراسیون می‌افزاید هدف از این اقدام تنها یک حرکت اخلاقی در چارچوب محیط‌های علمی ایرانی نبوده است، بلکه افشاگران خواستند این پیام را برسانند که متقلبان در علم در سیاست هم متقلبند، به ویژه که حمید بهبهانی همان مدیر گذراندن تز یا پایان نامه تحصیلی آقای احمدی نژاد بوده است. به نوشته لیبراسیون فرای ابعاد صرفاً ایرانی و سیاسی پرونده وزیر کپی بردار لزوم توجه بیشتر در نشر مطالب علمی بیش از پیش حس می شود. کریستوف کلرامون خیال دارد با مسئولان نشریه ترانسپورت تماس گرفته و از آنها توضیح بخواهد. لیبراسیون لینک بخش‌های کپی برداری شده ی این مقاله را که با ماژیک رنگی علامت گذاری شده اند منتشر کرده است.
میرعلی حسینی از رادیو فردا. مهر تقلب علمی این بار بر وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی. رومن پولانسکی کارگردان نامدار فرانسوی لهستان عین تبار که برای دریافت جایزه‌ای به افتخار یک عمر هنرنماییش در عرصه سینما به سوئیس رفته بود سر از بازداشتگاه شهربانی آن کشور در آورد. شهربانی شهر زوریخ آقای پولانسکی آفریننده فیلم جاودانه بچه روزمری را به اتهام داشتن روابط جنسی در سن 45 سالگی با دخترکی 13 ساله بازداشت کرد. اطلاعات بیشتر از بانیا منصور از رادیو فردا.
مسئولین فستیوال فیلم زوریخ روز یکشنبه اعلام کردند که رومن پولانسکی کارگردان پرآوازه لهستانی تبار توسط پلیس سوئیس به خاطر جرمی که 31 سال قبل در آمریکا مرتکب شده بازداشت شده و پلیس از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس پلیس زوریخ دستگیری آقای پولانسکی را تایید کرده، اما از دادن جزئیات بیشتر به خاطر اهمیتی که این موضوع برای وزارت دادگستری سوئیس دارد خودداری کرده است. رومن پولانسکی کارگردان مشهور لهستانی در سال 1978 یک سال بعد از آنکه به جرم رابطه جنسی غیرقانونی با یک دختر 13 ساله محکوم شده بود از آمریکا گریخت. خالق فیلم‌های چون محله چینی‌ها، بچه روزماری و ماه تلخ طی 3 دهه اخیر در فرانسه اقامت داشته و فیلمسازی خود را در این کشور ادامه داده است. رومن پولانسکی در سال 2001 نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای فیلم پیانیست شده بود، اما به خاطر باز بودن پرونده قضاییش موفق نشد که برای شرکت در مراسم اسکار به آمریکا سفر کند. رومن پولانسکی برای گرفتن جایزه افتخاری یک عمر فعالیت سینماییش از جشنواره زوریخ به این کشور سفر کرده بود. مسئولین فستیوال زوریخ گفتند از دستگیری پولانسکی شوکه و نگران شدند، اما همچنان برنامه مرور بر آثار این سینماگر بزرگ جهان در فستیوال زوریخ اجرا خواهد شد. رومن پولانسکی متولد 1933 در پاریس و از یک خانواده یهودی است. والدین او تنها 2 سال قبل از جنگ جهانی دوم به لهستان بازگشتند، جایی که پدر و مادرش به اردوگاه یهودیان منتقل شده و مادرش در همان اردوگاه جان می‌بازد. رومن پولانسکی که از اقامتگاه یهودیان فرار می‌کند، در حومه کراکوف مشغول به تحصیل می‌شود. او در رشته سینما تحصیل می‌کند. اما زندگی پرحادثه و پر از فراز و نشیب رومن پولانسکی در همین جا خاتمه نمییابد. در سال 1969 شارون تیت بازیگر سینما و همسر دوم پولانسکی در حالی که ماه آخر بارداری خود را طی می‌کرد توسط چارلز مانسون رهبر فرقه شیطان پرستان و هوادارانش به طرز فجیعی به قتل رسید. از دیگر فیلم‌های او می‌توان به تس، چاقو در آب، تراژدی مکبث، فرانتیک، دروازه نهم و الیور تویست اشاره کرد.
رومن پولانسکی پس از سالها فرار اکنون پشت میله‌های بازداشتگاه در شهر زوریخ در سوئیس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. من علیرضا طاهری همچنان میزبان پذیرای شما هستم با مجله شامگاهی، در کنار امیر زمانیفر که با تازه ترین خبرها خواهد رسید. اما پیش از آن بپردازیم به صدای دیگر با رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 56th برنامه صدای دیگر خوش آمدید. خبرها پشت سر هم بر روی تلکس های خبری رسمی جمهوری اسلامی منتشر می شوند. اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مرضیه وحید دستچردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار خود را آغاز کرد. محمود احمدی نژاد اولین معاون زن خود را منصوب کرد. نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شد. محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک به پرسش هایی در مورد مرگ ندا آقا سلطان پاسخ داد. ده ها خبر دیگر از این دست نیز در هفته های گذشته منتشر شدند. خبرهایی که به گفته کارشناسان بیش از همه نشانه هایی از اهمیت یافتن مسائل زنان را در دولت دهم بردوش می کشند. در دیگر سایت های فارسی زبان نیز همچنان مسائل زنان ایرانی در مرکز توجه قرار دارد. به گفته ی آگاهان مسائل زنان، این همه توجه و اقبال به آنان نه از سر برنامه ریزی و دقت و توجه ارکان نظام جمهوری اسلامی به مسائل زنان، بلکه نتیجه سالها تلاش آنها برای دیده شدن توسط حکومت هاست. دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، پیشینه مبارزات زنان ایرانی را بسیار پیشتر از حتی دوران مشروطه می‌داند.
این اتفاق یک فراینده، یه فرایندی که حداقل 100 سال عمر داره. یعنی از زمان جنبش مشروطه، حتی شاید بشه گفت کمی قبل از اون، همزمان با ورود ایده های تجدد و مدرنیت به ایران و تحولی که در هم سیستم فکری در گفتمان های غالب در ایران به وجود اومد و حتی اولین جنبش مذهبی اصلاح طلبانه که در اون موقع تحت عنوان جنبش بابی در ایران در دین اسلام به وجود اومد، که یکی از سردمداران اون جنبش هم یک زن بود، طاهره قرة‌العین، که برای شاید اولین بار یکی از زنان خاورمیانه بود که اومد در شعرهاش، در بحثهاش، در گفتهاش، در حرکت اجتماعیش مسائل زنان رو مطرح کرد. 100 و خورده سال پیش اولین جرقه هاش رو ما میبینیم. خب میدونید که در جنبش مشروطه هم زنان نقش فعال داشتن، اگرچه نه به صورت متفکرین این جنبش، ولی به هر حال شروع کردن به نوشتن، شروع کردن به نمود اجتماعی نشون دادن از خودشون، هم تو حرکت سیاسی و فعالیت‌های سیاسی، از حتی جنبش تنباکو گرفته تا بعد جنبش مشروطه و اینا، تا اینکه ما میاییم به دوره نوسازی‌های زمان رضا شاه پهلوی و ورود زنان به دانشگاه، به تحصیلات عمومی، و بعد دوران محمد رضا شاه که باز هم مخصوصا دوره جنبش ملی شدن نفت که زنان شرکت فعالی داشتن، هم در جنبش‌های چپ مثل حزب توده و هم در جنبش ملی، در احزاب ملی نقش فعال داشتن، که خب اینها در واقع میشه گفت که پایه‌های فعالیت‌های گروهی و اجتماعی زنان رو بنا نهادن. و در این دوران نوسازی دو تا پهلوی بود که طبقه متوسط نوین زنان، طبقه متوسط به طور کلی شکل میگیره و اولین مطالبات تدوین شده زنان به شکل خیلی مدون مطرح میشه. حالا درسته اون موقع اغلب از طرف زنانی که وابسته بودن به احزاب سیاسی، مثلا زنان وابسته به حزب توده، زنان وابسته به جبهه ملی، این خواسته ها مطرح میشد، ولی به هر حال مطرح میشد. کما اینکه حتی در دوره مصدق، وقتی مصدق در مجلس بود، بحث حق رأی زنان مطرح شد. ولی متاسفانه جو جامعه اجازه نداد یا حتی ملیون ما اون حد از پیشرفت رو نداشتن که شهامت اینو حتی اگر خودشون عقیده داشتن خودش مثلا آدمی مثل مصدق عقیده داشت ولی عملا جرأت نکرد که از حق رأی زنان دفاع بکنه. و بعد ما به تدریج مطالبات دیگه زنان رو میبینیم که فقط در عرصه مثلا بهبود شرایط کار نبود که حزب توده مطرح میکرد، بلکه به طور ویژه خواسته هایی بود که امروز ما بهش خواسته های فمینیستی میگیم، یعنی خواست زنان به عنوان زن به خاطر مشکلات و تبعیضاتی که به خاطر زن بودنشون بهشون میشد، به خصوص به تدریج تغییر در قوانین خانواده که خب شما فکرش بکنین تو همون مجلس زمان پهلوی هم چقدر تلاش شد از طرف زنانی مثل خانم منوچهریان که قوانین خانواده در ایران عوض شه. بنابراین ما این تلاش ها رو سال هاست که داریم، دهه هاست که داریم به تدریج. بعد دوره انقلاب همینطور، شرکت وسیع زنان در انقلاب، بعد تلاش هایی که شده، این تلاش ها خورد خورد، یعنی رشد طبقه متوسط زنان، رشد تحصیلات در بین زنان، رشد خودآگاهی جنسیتی توی زنان، رشد سهمی که زنان در تولید فرهنگی دارن، در ادبیات، در هنر، در سینما، نقاشی، موسیقی، همه اینا رو باید رو هم بذاریم که بعد میبینیم امروز کلمه زن به صورت منفرد هم دقیق نیست، چون که ما واقعا زن ایرانی نداریم، ما زنان ایرانی داریم، ولی عموما به صورت خیلی اصطلاحی وقتی که حتی در خارج از ایران صحبت زن ایرانی میکنن یه ایماژ مثبته که مثلا شاید این ایماژ 10 سال پیش نبود، چون یه ایماژ بدبخت فلک زده یه تو سری خورده یه زیر چادر محدود شده یه با یه حکومت ستمگر اسلامی استبدادی، ولی به خصوص بعد از این جنبش سبز و اعتراضاتی که شد و حرکت هم کمی و گسترده زنان توی مبارزات موج سبز و هم کیفیت این مبارزه، اینکه زنان دوش به دوش مردان حرکت کردن نه اینکه پشت سرشون، اینکه زن و مرد از هم جدا نبودن توی این مبارزات و اعتراضات خیابانی، اینکه اصلا خود این اعتراضات خیلی خصوصیات به خصوص اوائلش به اصطلاح زنانه داشت، یعنی خیلی غیر خشن بود، خیلی سبز بود، خیلی شاعرانه بود، خیلی ایماژهای شاعرانه داشتیم، خیلی از شعارها شعر بود، شعرگونه بود. حتی اگه دقت کنین مردم به جای اینکه مشت گره کنن علامت پیروزی رو در تظاهرات نشون میدادن. خب اینا همه رو هم بذاریم یه ایماژ غیر خشونتگرا و یه مقدار به قول خارجی فمینین داد به این جنبش، خصوص که اولین قربانی این جنبش، اولین شهیدش یک زن شد، باز ندا آقا سلطان. این مجموعه یک اتفاق یک شبه نیست، یک اتفاق ناگهانی نیست، منتها همیشه در تاریخ یه مقدار عواملی باید جمع بشه که در اذهان عمومی به خصوص افکار عمومی جهانی جا بیفته، یه دفعه کلیک بشه به صراحت که دفعه متوجه شدن ای بابا زنان ایران واقعا به یه جایی رسیدن که ما دقت نکرده بودیم. من به نظر میاد که خیلی از خبرنگارا و کارشناسان مربوط به ایران اینو دیگه الان متوجه شدن که یک عامل اصلی تحول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی شاید بشه گفت اقتصادی در ایران جوانان که نصفشون زنن و زنان هستن، یعنی این دیگه شعار نیست، تعارف نیست، یعنی امروز حتی اگه بخواد اقتصاد ایران هم رونق درست پیدا کنه باید زنان به طور فعال‌تر وارد بازار کار بشن.
خانم دکتر اگه بخوایم برگردیم به بحث جنبش سبزی که شما مطرح کردید، به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی در این حال که داره یک سری از اتفاقات رو میپذیره، مثلا مرگ محسن روح الامینی پذیرفته میشه، مرگ امیر جوادی فر پذیرفته میشه، اما دقیقاً در قبال سه قربانی مشخصی که از میان زنان قربانی این ماجرا شدن یک انکار وجود داره. ندا آقا سلطان فیلمی که ازش وجود داره رو همه جهان دیدن، اما هنوز بعد از اینکه از 3 ماه داره میگذره از اون حادثه همچنان روی سایت های اینترنتی دارن تلاش میکنن تا جعلی بودن و ساختگی بودن فیلم رو مطرح بکنن و این رو مطرح بکنن که ندا آقا سلطان در یک اتومبیل با شلیک از پشت سر کشته شده. در مورد ترانه موسوی تصاویری هم در تلویزیون به نمایش آمد، برنامه‌ای برای این ماجرا ساخته شد. این مقاومت رو چه جوری میشه تعبیر کرد؟
ببینید حکومتی که ایدئولوژیش اصولا بر اساس تبعیض و زنان رو به صورت جنس دوم، ضعیفه و وابسته به مرد تلقی میکنه، قاعدتا دولت رو مثل پدر سالار بزرگ تلقی میکنه، که حالا قراره که نقش اون سالار پدر خانواده رو این سالار پدر بزرگ بازی کنه در حمایت از این موجود ضعیف، در حفظ ناموس این موجود کاملا جنسی، سراپا جنسی، و در نگهبانی از این. و ادعاش هم اینه که ما نه تنها ضد زن نیستیم، بلکه اتفاقا زن رو میخواییم حمایت کنیم، نمیدونم زیباییش رو فقط برای محرمش نگه داریم، حرمتش رو نگه داریم. حجاب تازه به زن خیلی هم حرمت و زیبایی میده و همینا. این که در انظار جهانی همه دنیا شاهد باشن حکومت که همچه ادعایی داره و قرار پدر و حامی زنان باشه، این طور بیرحمانه یه زن جوان بیگناه رو در خیابون میزنن و جلو چشم همه در خون میقلتوننش و میکشن، خب این قبولش یعنی خیلی شکست بزرگیه، هم در واقع چالش بزرگی برای ایدئولوژی این حکومت، گفتمان این حکومت، حتی روانشناسی این حکومت. در نتیجه طبیعیه که مقاومت کنه، یعنی اینقدر که به صلاح کشته شدن مردها در مبارزات افشا شدنش به اینا ضربه میزنه، اینقدر مهم نیست که کشته شدن زنان، چون همه اخلاقیات این حکومت رو زیر سوال میبره، همه فلسفه وجودیش و ایدئولوژیش و ژست‌هاش و اون سالار پدریش رو زیر سوال میبره. شاید بخشن ناخودآگاه اینه دلیلش که حتی جلوی حامیان خودشون نمیتونن به این کار اعتراف کنن، درشه پایداری میکنن در
و خانم دکتر توحیدی، اتفاقی که میفته در همین روزها، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی میتونه رأی اعتماد بگیره و آقای احمدی نژاد در اولین سخنرانی مطبوعاتیشون به عنوان رئیس جمهور دهم وعده میدن به زنها از جایگاه رفیع اونها و از احساس مادرانه و مهربانانه اونها استفاده خواهد شد.
ببینید آقای احمدی نژاد وقتی صحبت میکرد در تلویزیون، من به دقت گوش کردم به صحبتش، وقتی داشت وزرایی رو که کاندیدا کرده بود برای کابینه خودش داشت توضیح میداد، وقتی راجع به سه وزیر زن که کاندیدا کرده بود توضیح میداد، میگفت که ما در جامعه با یه تحولات جدید روبرو هستیم، در عرض همین چند ماه گذشته تحولات جدیدی شده و ما بایستی که به این مطالبات جدید و تحولات جدید پاسخ بدیم. یعنی میخوام بگم که اینقدر جنبش زنان تونسته عملیات و قدرت از خودش نشون بده و مطالبات زنان رو حداقل تا اون حد تونسته مطرح کنه که حتی به طور غیر مستقیم خود آقای احمدی نژاد هم اعتراف میکنه که جامعه ما تحولاتی پیدا کرده، مطالباتی هست که ما مجبوریم حالا جور دیگه‌ای به این جامعه برخورد کنیم، که خب خود این امتیازش برمیگرده باز به تحولات اجتماعی، تلاش‌های زنان. آقای احمدی نژاد از طرفی میدونه که دولتش بسیار نامشروعه، شکننده است، پر از تضاد حتی در بین طرفداران خودش. در نتیجه به نظر میاد که خیلی حتی از روی تقریبا میشه گفت استیصال احتیاج داره به این که به طور نمادین یه تغییراتی در این کابینش بده که هم در انظار عمومی جهانی، هم در انظار بخشایی از جامعه، حداقل زنانی که پایگاه خودش هستن، خودش رو تساوی جو یا حداقل دارای این ظرفیت که زنی هم در حاکمیت شرکت داشته باشه رو نشون بده. خب این تلاش‌ها همه به نظر من از ناگزیریه، نه از واقعا خواست تحول. ببینید توی یه جامعه ای برای اینکه تحول پیش بیاد هم باید یه جنبش اجتماعی از پایین وجود داشته باشه، هم خواست تغییر از بالا در بین نخبه هایی که حاکم هستن، و همیشه اگه این دوتا با هم جمع بشه تحول تسریع میشه، جلو میفته. ولی اگه بین مطالبات بدنه جامعه و اراده برای تغییر در نخبه ها وجود نداشته باشه، این استکاک عقب میندازه تحولاتو. ای کاش برای امثال آقای احمدی نژاد واقعا خواست تغییر وجود داشت و خب جلو میندازه اون وقت تحولات رو، ولی متاسفانه ما نمیتونیم این رو به عنوان خواست تحول برای آقای احمدی نژاد بدونیم. این یک بازی سیاسیه و ایشون از این کارهای فرصت طلبانه اولین دفعه نیست که میکنه، مگر در دور اول انتخابات ایشون نبودن که گفتن که من اصلا به طرز پوشش زنان و جوانان کار ندارم و دولت من کار نخواهد داشت. مگه ایشون نبودن گفتن که در شأن دولت نیست، در سطح دولت نیست که خودشو بیاد مشغول اینجور کارا بکنه، ما به موی پسرها چیکار داریم، به موی دختر؟ یعنی خیلی اینا رو چیزای کوچیک و پیش پا افتاده دونستن برای اینکه دولت بیاد روی این مسائل دخالت کنه. ولی همین ایشون دیدیم که وقتی به حکومت رسیدند و انتخاب به اصطلاح شدن در دور اول ریاست جمهوری، یکی از بدترین دوره‌ها بود برای سرکوب آزادی‌های فردی و سلایق شخصی جوانان و زنان. پس چون ایشون این دروغ‌ها رو گفتند و این تضادها در حرکتشون و گفتارشون بوده، من نوعی امروز نمیام باور کنم که ایشون اومدن مثلا یه وزیر زن گذاشتن برای اینکه خواست تحول دارن یا اعتقاد دارن به موضوع. فقط یه نوع ژست سیاسی و یه نوع فریبکاری من میتونم به حساب بیارم. به خصوص توجه کنین چه نوع زنانی هم انتخاب کردن، خودش خیلی مهمه. اگر ایشون اومده بودند یک زنی که واقعا تحول خواه بود، به نفع حقوق زنان حرکت میکرد، من میگفتم خب شاید واقعا آقای احمدی نژاد هم دچار تحول فکری شده. ولی زنانی رو ایشون کاندیدا کردن که کاملا حرکت اجتماعی سیاسی این زنان علیه جنبش زنان و علیه تساوی جویی بوده. برابر این هیچ شکی رو دیگه باقی نگذاشتن که این یک حقه سیاسیه که بتونن از یک وزیر زن در واقع به صورت ابزاری علیه خود زنان و مطالبات به حق زنان استفاده بکنن، یعنی در واقع سوء استفاده بکنن.
و خانم دکتر، این حکایت زنان علیه زنان چقدر میتونه حرکت‌های بعدی جنبش زنان رو دچار مشکل بکنه و سخت کنه حرکت اونها رو؟
خب میتونه سخت بکنه. ما متاسفانه جنبش زنان ایران همیشه با افت و خیز مواجه بوده و ما الان با افت بزرگ احتمالاً مواجه خواهیم شد برای مدتی، ولی با توجه به تحولات عمیقی که در جامعه صورت گرفته و آگاهی وسیعی که بین مردم به وجود اومده، به خصوص توهم زدایی که از بسیاری از بدنه جامعه، زنان، مردان، به خصوص جوانان نسبت به یه حکومت دینی یا دین دولتی شده و به استبداد حاکم و به ناسالم بودن انتخابات، تقلباتی که شده، این مجموعه که نگاه کنیم اگرچه در کوتاه مدت احتمالاً با سرکوب‌ها و مشکلات بیشتری ما مواجه خواهیم شد، ولی خیلی مهمه که مبارزات اجتماعی ما از جمله مبارزات مدنی زنان امید به تحول و اعتقاد به تحول رو یادشون نره. می‌کنم اگرچه در ایران با سال‌های سختی احتمالاً روبرو خواهیم بود و هستیم هم، ولی اگر نگاه کنیم آینده از آن ماست، چون حق با ماست. هم زنان و هم مردان ما که طرفدار مردم سالاری، انتخابات آزاد، حقوق برابر انسان‌ها علی رغم تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی، مذهب و غیره هستند، طبقاتی و غیره هستند، آینده از اونها خواهد بود.
سال 1388 در تقویم فعالان حقوق زنان سالی به یاد ماندنی خواهد بود. در این سال نه تنها ایران پس از 30 سال اولین وزیر زن را در کابینه خود دید، بلکه سازمان بین‌المللی یونسکو نیز در 63 سالگی خود برای اولین بار سکان هدایت خود را به دست یک زن سپرد. ایرینا بوکوا 57 ساله در مقایسه با رقبای خود همه قابلیت‌هایی را که رئیس یونسکو باید به آن مجهز باشد دارد. علاوه بر زبان مادری خود به چند زبان دیگر نیز مسلط است: روسی، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی. در محافل سیاسی نیز به عنوان زنی بسیار باهوش شهرت دارد، چندین کتاب منتشر کرده، متأهل است و مادر دو فرزند. با اتمام دوره 10 ساله ریاست کویچیرو ماتسورا در مهر ماه امسال قرار است خانم بوکوا جانشین او شود. سه‌شنبه 22 سپتامبر ایرینا بوکوا در رأی‌گیری پایانی نمایندگان 58 کشور عضو شورای مرکزی یونسکو بر رقیب مصری خود فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر غلبه کرد. کارشناسان معتقدند علاوه بر قابلیت‌های چشمگیر خانم بوکوا، اظهارات ضد اسرائیلی فاروق حسنی نیز به پیروزی او کمک کرد. با انتخاب خانم بوکوا، او نخستین زنی خواهد بود که ریاست سازمان یونسکو را بر عهده می‌گیرد. هرچند ایرینا بوکوا 57 ساله، مادر دو فرزند، تنها 4 ماه به عنوان وزیر امور خارجه بلغارستان حضور بین المللی داشت، اما سابقه فعالیت‌های سیاسیش در حوزه مسائل زنان و حقوق بشر به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد. پس از آن او به عنوان سفیر بلغارستان در فرانسه، موناکو و سازمان علمی فرهنگی یونسکو فعالیت کرد و قرار است از 15 اکتبر 23 مهر ماه نیز مسئولیت خود را به عنوان دبیر کل یونسکو آغاز کند. خانم بوکوا به عنوان رئیس جدید یونسکو گفته است اعتقاد دارد حلقه های اتصال میان یونسکو و تک تک کشورهای عضو نگهبانان حقیقی روح و ارزش یونسکو محسوب می شوند. او در جریان مبارزات انتخاباتیش به بیش از 45 کشور سفر کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به ایران بازگردیم، جایی که بحث زنان علیه زنان در آن آغاز شده است. به گفته کارشناسان، حضور زنان در قامت وزیر، معاون و یا مشاور رئیس جمهور در کابینه دهم میتواند به عنوان حضور نمایندگان زنان ایرانی در دولت مطرح شود، در حالی که ممکن است این زنان خواستهای بخشهایی از جامعه را منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ندانسته و اساساً از طرح آن خودداری کنند. آیدا سعادت، یکی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در تهران، معتقد است فعالان حقوق زنان در ایران روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت.
من خودم به شخصه فکر میکنم که اون جنسیت خیلی ملاک نیست. اون کسی که الان در رأس اجرت اجرایی قرار گرفته، اگر نگرش جنسیتی نداشته باشه، توقع من رو و خیلی از زنهای دیگه‌ای که توقع دارن که به هر حال به خواسته هاشون و کمبودهایی که تو جامعه دارن و مورد اعتراضشون هستش پرداخته بشه، بعید میدونم ایشون همچین چیزی رو داشته باشن. من فکر میکنم که حتی این به شکلی یه مقدار به بیراه کشوندن خواستایی هستش که جنبش زنان تا حالا مطرح شده. ما فقط این که یک زن در رأس کار باشه که ملاکمون نبوده، خواستمون این نبوده، خواستمون این بوده که شرایط به نفع وضعیت زنان بهبود پیدا بکنه و حداقل توی این گروهی که الان به عنوان وزیر و اینها در رأس کار قرار میگیرن همچین اراده ای رو نمیبینم. گویی این که شعارهاش رو هم بدن، گویی این که ادعاش رو هم داشته باشن، اما خب ما به هر حال سوابق اجرایی اینها رو دیدیم. کسایی هستن که توی سوابق اجراییشون چنین کارنامه ای رو ندارن، یعنی چنین دستاوردی رو هیچ وقت نداشتن و هیچ وقت به همچین چیزایی افتخار نمی‌کنن. برای من بعید میدونم از نظر خود من به عنوان فعال جنبش زنان که حضور صرفاً یک زن در رأس یه دستگاه اجرایی یا یه وزارتخونه بتونه با یک نگرش اینچنینی همراه باشه.
خانم سعادت، کارشناسان مسائل زنان معتقدند که حضور زنان در دولت محافظه‌کار آقای احمدی نژاد میتونه فضای زنان علیه زنان رو به وجود بیاره و ممکن هستش که در واقع حضور اونها چه در جایگاه وزیر دولت و چه در جایگاه مشاوران و یا معاونان آقای احمدی نژاد میتونه فضای کار رو برای فعالان جنبش زنان سخت‌تر و تنگ‌تر بکنه. آیا فکر می‌کنید اصلا چه این اتفاق میفته؟
در واقع فعالیت یا حضور زنان علیه زنان رو بار اول نیستش که داریم ایران می‌بینیم. بله، من قبول دارم که این اتفاق می‌افته. یعنی حداقل یه بخشی از آرمان‌ها و خواسته‌های جنبش زنان به بیراه خواهد رفت توی این پروسه. این رو از سابقه ذهنی که از فعالیت‌های ایشون دارم میگم. ولی بحث من این هستش که این مسئله ریشه فرهنگی داره. ما توی جنبش زنان، توی گروه های مختلف اجتماعی، هر جا که برخورد کردیم با این مسئله، چه تو لایه های سطح پایین جامعه که به سنت ها و چیزهای مردسالانه غلبه داره و انسانی و خب باعث چالش هایی در شرایط زنان میشه، چه توی سطوح سیاسی یا اجتماعی فرهنگی، هر جای دیگه که نگاه بکنیم، این مسئله توی ایران به وفور دیده میشه، جایی که زنان و علیه زنان هستن. بله، من احساس میکنم که قطعا همچین شعاری رو دستمایه کردن که ما یک وزیر زن هم در رأس کار داریم پس حرف شما رو هم زدیم، نه اصلا ما این نیست. اصلا اون نگرش جنسیتی هستش و فکر میکنم که راه ما، کار ما قطعا دشوارتر ممکنه بشه، ولی جنبش زنان و فعالین جنبش زنان بار اول نیستش با یه همچین موضوعاتی برخورد میکنن، چون ما سالهاست که درگیر این مسائل هستیم، هر دفعه به یه چیزی بروز پیدا کرده. مثلا اون نگاه ایدئولوژیکی که به این نوع زنا حاکم هستش، بعید میدونم کاری به نفع جنبش زنان انجام بشه و حداقل جنبش زنان بتونه اینها رو نماینده خودش بدونه.
مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و از فعالان جنبش زنان، ساکن مالزی، اما از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند.
من ماجرا رو اینطور نگاه نمی‌کنم که این ماجرا جنگ زنان علیه زنان هستش، برای اینکه خب بله، ما قبلا هم نماینده‌های مجلسی داشتیم که اتفاقا طرح‌های ضد زن ارائه می‌دادن و حتی این خانمی که الان وزیر شدن هم توی زمانی که نماینده مجلس بودن طرح تفکیک جنسیتی وزارت بهداشت رو ارائه داده بودن اون زمان هم، ولی خب هر مردی هم که جای ایشون بودش و جای اجنا همکاران زنشون توی مجلس بودش همین طرح‌ها رو ارائه می‌دادن. یعنی اینها آدم‌هایی هستن که طرفدار یک تفکری هستن که بر نابرابری جنسیتی مبتنی هستش. واقعا فکر می‌کنم که اینجا حالا اینکه جنسیتشون خیلی مهم نیسته، ولی از اون طرف تازه اتفاقا من فکر می‌کنم که درسته که این خانم وزیر یک خانم محافظه‌کار هستن و ممکنه هیچ حرکت مثبتی هم به نفع زنان انجام ندن، ولی همین که به هر حال رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد سر فرود آوردن و یک زن رو تو یک سمت مدیریتی بالا توی جمهوری اسلامی تعیین کردن، به نظر من حرکتی هست که به هر حال اون خواسته عمومی جامعه این فعالیت‌های زن‌ها دیده شده. از این زن انتظار زیادی ما نداریم، ایشون هم یک نفر دیگه مثل بقیه اعضای کابینه آقای احمدی نژاد هستن، ولی من همین نفس این که به هر حال زن‌ها هم توی سمت‌های مدیریتی دارن کم کم بالا میرن رو مثبت می‌بینم و میگم انتظار خاصی هم از این زن نداریم، ولی به شکل جنگ زنان علیه زنان هم نه نمی‌بینمش. مثلا هم پلیس های زنی که ما رو میزدن و خب من اونجا هم توی میدون هفته تیرم وقتی از زنها کتک میخوردی فکر نمیکردم دردش بیشتر از درد اون مرد هست. طرفدار یک تفکر بودن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، شادمان باشید و سرفراز.
جواد شمرقلی، کارگردان فیلم های راوی رویدادهای جبهه و جنگ و مشاور هنری محمود احمدی نژاد در دوره قبلی ریاست او بر جمهوری اسلامی، روز شنبه دیروز با حکم محمد حسینی وزیر ارشاد در دولت دهم به سمت معاون سینمایی سمعی بصری وزیر ارشاد منصوب شد. مانیا منصور از رادیو فردا و جواد شمرقلی در سنگر و خاکریز معاونت وزارت ارشاد.
بنده در هر سمتی که رئیس جمهور بخواهد حاضرم خدمت کنم، حتی جارو کشی. این جمله از زبان کسی شنیده شده که روز شنبه 4 مهر ماه به سمت معاون سینمایی وزارت ارشاد منصوب شد. جواد شمرقلی، مردی که نام او همواره با راستگرایی افراطی، حمایت بیچون و چرا از سیاست‌های محمود احمدی نژاد و تقابل با برخی از چهره‌های سینمایی ایران آورده شده است. پیش از این، جواد شمرقلی در کنار حداد عادل و محمد حسینی نامزد تصدی سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. گروهی از سینماگران حامی محمود احمدی نژاد نیز با انتشار بیانیه‌ای از انتخاب او به عنوان وزیر ارشاد دولت دهم حمایت کرده بودند، اما در نهایت محمد حسینی که استاد دانشگاه در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی است، به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. کسی که سمت‌های قبلی او بیشتر در وزارتخانه علوم، مؤسسه سروش، صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی بوده است. جواد شمرقلی در حالی به سمت معاون سینمایی وزیر ارشاد برگزیده شد که پیش از این بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ در ایران به سیاست‌های بسته و محدود کننده وزارت ارشاد دولت نهم انتقاد داشتند. جواد شمرقلی به عنوان معاون هنری رئیس جمهور همواره حامی سیاست‌های محمود احمدی نژاد در دوره دولت نهم بوده است. او در پی قوت گرفتن شایعه ممنوع‌الکاری برخی از هنرمندانی که در انتخابات ریاست جمهوری دهم از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند، در گفتگوی اخیر خود با خبرگزاری فارس از تغییرات 60 تا 70 درصدی در مدیریت‌های سینمایی خبر داده و گفته است چنین شایعه‌ای که چون برخی در جبهه سیاسی بودند ممنول کار شوند یا محدودیت‌هایی برایشان فراهم شود، قطعا در دولت دهم چنین نخواهد بود و کسی به دنبال این امر نیست. اما او در ادامه صحبت‌هایش با خبرگزاری فارس گفته است در سینما با عده‌ای شاهنشین روبرو هستیم و قطعا مدیر آینده سینما فارغ از اینکه چه کسی است، اگر بخواهد بر مبنای عدالت برخورد کند، قطعا گروهی از این شاهنشینان معترض خواهند شد. پایان نقل قول. جواد شمرقلی متولد 1338 در مشهد است و در مرکز آموزش اسلامی فیلمسازی دوره فیلمسازی گذرانده. او با ساخت چند فیلم کوتاه فعالیت خود را در حیطه کارگردانی سینما آغاز کرده است. فیلم‌های او می‌توان به آفتاب و عشق، طوفان شن و بر بال فرشتگان اشاره کرد. جواد شمرقلی ساخت فیلم‌های انتخاباتی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را در دوره اول و دوم بر عهده داشته است.
مانیا منصور. و در روزی که به گزارش روزنامه آنلاین از قول مورخان اروپایی درست 1372 سال پیش، 5 سال پس از درگذشت پیامبر اسلام، سپاهیان ایران در نبرد سرنوشت ساز قادسیه از تازیان تازان شکست خوردند، در روزی که درست 426 سال پیش وحشی بافقی، شاعر سرکش ایرانی دیده از جهان فروبست، سرایندگی دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، در شب 75مین زادروز ببه ببه بریژیت باردو، ستاره فیلم به یاد ماندنی و خدا زن را آفرید، در روزی که 43 سال پیش در 55مین کنفرانس بین المجالس در سنای ایران محمد رضا شاه پهلوی لقب آریامهر گرفت و با همین لقب در غربت مصر به خاک سپرده شد و در خود مصر در شب 39مین سالگرد در گذشت جمال عبدالناصر رهبر انقلابی مصر به علت ایست قلبی و در 52 سالگی مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد با این بیت وحشی بافقی: دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم. دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم. و در حالی که علیرضا طاهری در آسمان شامگاه بال می گشاید می پرد می پرد می پرد، یاران تازه نفس فردا بر بام تا